fare fare
اینک رمضان با سهرهای روشن از ها اینک رمضان با نجرای
بندگان شایسته پروردگار خام دامنی و الفتا و جنوب آنان از اسراف سدونند و در همه حال در انبال خوشنودی و به حسب معطیات الاختلال فان قوات من لواء الولاني ستتمركز بالمنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل القطاع. وكان جيش الاحتلال تعرض إلى هجمات عديدة تسببت بالنكسر وإصابة المئات من جنوده من قبل كتاب القسام خلال فترة العدوانية على القطاع. أغلق المتظاهرون الطريق بين تل أبيب والقدس المحتلة احتجاجا على قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار وإهمال قضية الأسرى. وأغلق سقطة الاحتلال شارعا يؤدي إلى القدس بسبب مسيرة تتقدمها شخصيات سياسية من المعارضة، فيما اتهم المتظاهرون حكومة الاحتلال بالتضحية بالأسرى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. كما خرجت مظاهرة أخرى أمام مكتب نتنياهو في القدس رافضا لإقالة رئيس الشباك والمطالبة باستكمال صفقة التبادل. ومن جانبه دعا زعيم المعارضة في كيان يائير لبيد مستوطنين كافة للمشاركة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو معتبرا ذلك الحل الأمثل. هذا وتوضع ملفات كثيرة وأزمة كبيرة على طاولة نتنياهو، يبرز من بين هذه الأزمات ملف إقالة رئيس الشباك رونين بار. المزيد تابعوه في سياق
ملفات كثيرة وأزمات كبيرة موضوعة على طاولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أبرز هذه الأزمات هو ملف إقالة رئيس الشباك رونين بار الذي كان يحضر لملف قضائي ضده، ما حدا بنتنياهو إلى الدفع نحو إقالته. وقالت المستشارة القضائية للحكومة إنه ينبغي على نتنياهو توضيح بنية الأدلة القانونية التي تشكل أساسا لقراره بإقالة بار، والذي يجري جهازه حاليا تحقيقا في قضية حساسة تورط فيها موظفون في مكتب نتنياهو، حتى يتهم الأخير بأنه يرغب بإقالة بار من أجل التشويش على هذه التحقيقات. ولفتت المستشارة إلى أنه ينبغي أخذ توصية اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب الرفيعة وموقفها بخصوص إقالة بار، وبالتالي لا يمكن عقد جلسة للحكومة للإقرار في الموضوع. اعتبرت أن مسار إقالة بار غير مسبوق. مستوطنون إسرائيليون أغلقوا الطريق السريع بين تل أبيب والقدس المحتلة إثر مسيرة ضد إقالة رئيس الشباك، والمطالبة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة. وأوضحت صحيفة يدعود أحرنوت أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على المحتجين، واستخدمت القوة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا أيضا في القدس احتجاجا على استئناف الحرب. نتنياهو هرب إلى الأمام وصدر أزماته الداخلية عبر إعادة الحرب على قطاع غزة حتى تكون عاملا قويا يساعد حكومته على تمرير الموازنة العامة في البرلمان. إعادة الوزير المتطرف إتمار بن كفير للحكومة للتصويت على الميزانية أيضا، وللتغطية على ملف إقالة رئيس الشباك، هي أمور دفعت الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانس ليؤكد أن ما يحدث حاليا في كيان الاحتلال ليس مجرد حكم للأغلبية بل هو طغيان الأغلبية. وأضاف أن السياسات الحالية التي تتبعها الحكومة تدفع البلاد نحو الغرب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تكون لها تبعات خطيرة على الاستقرار الداخلي والخارجي. ويرى مراقبون إسرائيليون أن الهدف الأساسي للاحتلال من العدوان الحالي على غزة هو الهروب من الضغط الداخلي والأزمات الأخيرة، منها إقالة رئيس الشباك والدعوات للمظاهرات، بالإضافة لمحاولة إقطاع المقاومة وإجبارها على رفع الراية البيضاء، بل يمكن كيان من فرض شروطه في أي صفقة تبادل أسرى مستقبلي.
شهد الأمين العام للأمم المتحدة على صدورة احترام
الحقوق
الإنسانية في هذا وطالب الاتحاد الأوروبي للاحتلال بهيئة عمليات العسكرية على القطاع والسلاح في إدخال المساعدات، في حين دعت الجامعة العربية إلى الضغط على الاحتلال والسلاح في إدخال المساعدات. إلى ذلك اعتبر رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون استئناف العدوان على غزة نكسة كبيرة فيما ندد الصين بالغارات الإسرائيلية على غزة. هذا وأعربت كولومبيا وألمانيا وألمانيا والهند عن قلقهم إزاء الوضع في القطاع ساعين إلى تقديم المساعدات لسكان الصين. أما في اليمن فقد استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة كالطائرات الأمريكية هاري ترومان والصواريخ
الجوية
المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد رصد وحدات تحركات عمانية في البحر الأحمر
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند
خدا تعالی فرمودند روزه
برای من است و من
خادشان نعالیة خلال 72 ساعة. هذا وكانت قوات الأمنية نفس واقعا عملية طبيعية استهدفت قاعدة نيباسكي الجوية في الأراضي.
تا برنامه فردا شما را به حضرت حق
می‌سپارم. اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو اعتبر هذه الخطوة محاولة اقتلاب ضد رئيس البلاد القادم وفق تعبيره، فيما تجمع متظاهرون قرب مقر الشرطة الرئيسي في اسطنبول احتجاجا على عملية الاعتقال. يذكر أن حزب الشعب الجمهوري كان على وشك ترشيح إمام أوغلو خلال أيام لمنافسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، حيث تؤكد أوساط تركيا أنه مرشح قوي في أي انتخابات مستقبلية. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة. استشهاد وإصابة العشرات من مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا في شمال القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية محدودة في القطاع. و المجتمع الدولي يواصل استنكار مظاهرات الاحتلال على غزة. شكرا لكم طرف المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
با نام و یاد خداوند مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم.
تو شرح نام ریو زاجل دا اونگوین گوگر میا زکی در دهرار امریکا تون کسر یمن اونگوین گوگر میا رداما سون
سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه سی به پشتی زربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعت و عبادت در این محور برای همه مسلمانان و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزهای قبل ماه رمضان و میخواییم که در موجود تمپایان در امریکا در برطانیا بعضی از پیرانها صحبت کنیم. امروز یک بحث بسیار خاصه و این گروه پرسنال مریضی شاید مطابق زدن چیاب دیم که که مورد تصدیل شما خود مانا یا خیمس دابین بایان بایان تا در امریکا سرم میدانیم که مرحبان بایان بایان در میکنه که سپن بدن ما اثر مستر و میان شانزر فید و امیدان در خدمت سما روحت مالی بنار آیه دفتر مانوکی نشاط خصوصی خلوت می‌کنند که در مورد اثرات نمرات و رژیم بر مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت کنیم. عوامل خطر و فاکتورهای خطری که باعث فشار خون بالا وجود دارد بررسی بکنیم که روزه چطور است و مفید باشد یا مضر باشد برای فاکتورها و عوامل تاثیرات متقابل این مسئله را می‌خواهیم بحث کنیم و اینکه کسانی که مریضی دارند چه باید در زندگی خود مجموعاً و مخصوصاً باز در ماه رمضان در ماه روزه اینا چی نقاط را باید رعایت کنند چی کاری باید بکنند و چه کاری نباید بکنند که هم مریضیشان کنترل شود و هم بتوانند اشاره فیزیکی الهی را انجام بدهند و گذر بگیرند. امید است که بحث را می‌توانیم تکرار بگیریم. با ما همراه باشید. قبل از شروع بحث اکنون می‌خواهم آدرس های جهت ارتباط تقسیم متر الله و دید حرارت هر دوان امکر پر نیا در یمن یاری در بین هر دوان مسئل تیم کوا انسان دنیا سیر وند اسا مردم نگا جد چوا در بوان باین در کسران چوبی و اشمار تلیفون های بقی ارسان در پیام شندن در اسرائیل تتاق با متاس بی جیسو داتن سکوی بار سیین دکن امر کسر یمن ترین کسرشن چوا نسر آدات کسرچی تا کسر یمن و تمکم مسئر در تلوکا انا چا بانگرم اون بیو میرا ta gasar daki ta ibu hisbullah tace hanyar aiwatar da wannan ta'addan ce amurka ta tsare cewa tace mai daukar nasarar
kanuni salamu ikrami murabbiin scott shamal
habina wa la salam azmun baya ga rutsiya azizan ne da kuma amurka
wajen kare da zafi wa sirri ta shakura zaki wa kuma goyen baya kuma da khidmati tun gar ta yin mu gudu da mun yi mai lon kanu mi khaimi mutum da muridi fushar kuni bala ki masulun lafiya البته تاثیر او بر بزرگواری و همینطور اثرات روزه گرفتن بر فشار خون بالا یا کسانی که مریضی هایپرتنشن و فشار خون بالا دارند به این مسئله میخواهیم به عنوان بحث اصلی در ایام مبارک رمضان بپردازیم چون که قرار است حتی الامکان مشکلات و شرایط بیماری های مختلف در این روزا مورد بحث قرار بگیرد البته قبل از هر چیزی دکتر صاحب لازم است که ما یک تعریفی از فشار خون بالا از طرف شما داشته باشیم که بدانیم چه کسانی فشار خون بالا دارند و عوامل خطر فشار خون را بررسی بکنیم.
وقتی که قلب نمیزنه وارد خون میکنه و با پیر شدن حالت کم میشه، این حالت ارتجاعی قلب کم میشه و فشار خون میشه 18 به 18 به 6 و اینم جدیه، اینم پرفشار. اما شایده از همه افراد معمولی ما که پرفشار خون دارن، اگر فشار مینیمالشون بالاتر باشه صبح در 3 نوبت این میشه که فشار خون، تازه فشار خون ما خفیف داریم، متوسط داریم، فشار خون تشدید شده داریم و گاهی وقتا فشار خون خطرناک و عوارض خطرناک داریم.
پس این که بعض افراد پیر و کلانسال فشار خون بالای مثل 160 روی 80-90 میلیمتری جیوه دارن، یا به تعبیر ساده تر 16 روی 89 دارن، اینا آیا میتونن شرایط عادی داشته باشن؟ میتونیم بگیم این فشار خون برای اینا طبیعی است و کاری هم نکنیم برشان؟ یعنی فشار خون بالا برای افراد پیر و مسن هم باید کنترل شده؟
به نکته دیگر از تمام بیماران قلبی که تایید شده مثلا سکته کردن، عمل قلب کردن، فشار خون اینا 12-11 نمیاری، میزان فشار خون 14-15 باشه، نه ترسن از این فشار خون، چون قلبی که قبلا صدم خورده با فشارهای 14-15 خوب به شما میرسه، ولی اگر یه اون مثل آدم عادی معمولی فشارش 12 بیاریم، این درد قلبیش رو تشدید کرده. اینم خوزان بگنم باوره غلط رو که میگن آقای دکتر من فشار خون من متغیره، من بیا باید متغیر باشه، آدم زنده فشار خونش باید متغیر باشه، شما وقتی نهار میکنید فشارتون 2 درجه میره بالا، وقتی افطار کردید 2 درجه فشارتون میره بالا، وقتی از خواب بلند میشی فشارت کمه، وقتی عصبانی میشی فشارت میشه 18، وقتی که مثلا از پله بالا میاری میشه 17. پس آدم زنده باید فشار خون متغیر باشه. بهترین زمان این که صبح از خواب بلند میشی فشارتو ببینی کهش مشکلی نداشته باشه.
دکتر صاحب، اگر یک کسی ثابتی فشار خون بالا داشته باشه، تحت نظر دکتر معالج و پزشکش هم باشه، دوا مصرف بکنه، فعلا فشار خونش هم کنترل شده و نرمال است، اما دوا مصرف میکنه، این فرد چطور است؟ میتونه روزه بگیره؟ شما چی توصیه برای این قسم افراد دارید؟ بخصوص در ماه روزه؟
خوبشون میتونه روزشون بگیرن، خونتاش داراشون افطار و سحر بخورن، چون معمولا فشار خون ممکنه مثلا پروپرانول یا ایندرال بخوره که باید مثلا 2 وعده بخوره صبح باشه، چون روزه میگیرن خب سلایی که افطار و سحر بخوره. و یه نکته هم هست که ممکنه آدم وقتی روزه هست ناخودآگاه به خودش حق میده که بعد از افطار بتونه یه غذای مثلا خوشمزه مثل نمک بخوره. یه وقت دقت کنید که هیچ نباید رژیم تغییر کنه، اگر بی‌نمک افطار و سحر هم غذا باید بی‌نمک باشه، آدم به خودش نباید ناخودآگاه بگه که حالا که من مثلا 14-15 ساعت مثلا درست نبودم، حالا مثلا عیب نداره که اینو مثلا نمک بزنم به سالادم بخورم، این کارو نکنم، ولی ایشون الان کنترل شده میتونه روزشون رو بکشه.
دکتر صاحب، برای کسانی که جدیدن و در این نزدیکی ها متوجه مریضی فشار خون بالای خود شده و مدت کمی است که دوا و دارو مصرف میکنند، اینها را شما آیا از اونایی که از قدیم فشار خون و هایپرتنشن داشتن و دارو استفاده میکردن جدا میکنین و با هم فرق دارن شرایطشان یا نی کدام فرق ندارن؟ برای این گونه مریضان که جدیدن مصاب شده و به خاطر فشار خون بالایشان تحت معالجه هستن چی توصیه دارید؟
ما فشار خون در چه حدیه؟ این مثلا اینکه ممکنه بگه من فشارم 14-9 یکی بگه فشار من نه 16-10 یکی بگه فشار من مثل 18 بوده که استفراغ کرده و رفته دکتر، اینا فرق میکنه با هم دیگه. اون فشار خون جدی رو خب باید خیلی مواظب باشه، در روز داری مواظب باشه که براش این وقتی بعد از افطار خطر پیش نیاد. ببینید در تمام مدت روز که ایشون گرسنه هست هیچ مسئله پیش نمیاد، مشکل ما بعد از افطاره که اینا غذا میخورن و یک مرتبه ممکنه فشارش خیلی بالا بره و گفتم رو خودش حق میده نمکم بخوره، این داره که روزه بودم نمک میتونه بخوره، این موقع خطرناکه. ولی اگه فشار خون معمولی باشه تازه فهمیده فشار خونه، میشه با یه داروی کنترلش کرد و روزشو بکشه.
خب شنوندگان عزیز، استراحت میکنین و سری به اتاق فرمان میزنین تا ببینیم که همکاران ما برای ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تقدیم
از دارو چه می‌دانی؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تاریخ و استاندارد سازمان غذا و دارو.
خب بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک رمضان حتما یه بررسی مجدد از خودشون داشته باشن، حتما تحت بررسی پزشکشون قرار بگیرن، هم از نظر سطح قند خون، هم از نظر فشار خون، هم از نظر چربی و انعقاد خون بایستی که بررسی بشن و آزمایش‌های لازم رو انجام بدن و بر اساس اون یک رژیم غذایی مناسب و یک رژیم دارویی مخصوص برای خودشون انتخاب بدن. هم بیماران و هم خانواده اونها بایستی که خطرات احتمالی رو که ممکن هستش که برای فرد مبتلا به دیابت در ایام روزداری وجود داشته باشه رو در جریانش قرار بگیرن، مشاوره دقیق بگیرن و بدونن که موقع کاهش یا افزایش شدید قند خون چه کاری باید انجام بدن. طبیعتاً یکی از مهمترین کارهایی که برای این افراد در نظر گرفته میشه اندازه‌گیری منظم قند خون و تنظیم وعده‌های غذایی و همینطور فعالیت بدنیشون است و مصرف درست داروهاشون در ماه مبارک رمضان. افراد دیابتی ویتامین‌های مخصوص به خودشون هم دارن. اگر از اون ویتامین‌ها دارید استفاده می‌کنید و مکمل‌های دیگر رو هم می‌خواید در کنارش استفاده بکنید، حتماً به داروساز خودتون مشورت بکنید تا از حجم دریافتی ویتامین‌هاتون کاملاً مطمئن باشید. گاهی ما با انواع مکملی که استفاده می‌کنیم ممکن هست که اووردوز یا مصرف بیش از اندازه ویتامینی رو پیدا بکنیم که بعضی از اونها منجر به مسمومیت ویتامینی میشن.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از اینکه همچنان در برنامه سیتی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستید. در بخش اول دکتر صاحب جناب آقای دکتر منوچهر کارونی متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف فشار خون بالا، شرایط فشار خون ما در آدم ها در سن کلی و کلانسالی، شرایط روزه گرفتن یک فردی که با دوا و دارو فلان فشار خونش کنترله، اینا چه قسم باید روزه بگیرن صحبت کردن که چی کار باید بکنن و چی اقدامات را مد نظر داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشید. خب دکتر صاحب، در این بخش برنامه با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان تغذیه و دکترای معالج توصیه میکنن که در ماه رمضان مثلا در افطار و سحری غذاهای مناسب بخورید، آب و مایعات فراوان و کافی بخورید، میوه و سبزیجات و ترکاری و سیفیجات زیاد مصرف بکنید، لبنیات هم در حد ضرورت استفاده بکنید، افطار و سحری شما با غذاهای کافی و البته سالم و بی‌ضرر باشد. شما هم برای بیماران خود همین توصیه ها را دارید یا نه؟ نکات خاصی را اگر میخواهید مطرح کنید که بیماران با فشار خون بالا باید چه چیزهایی را مراعات کنند؟
خب اگر فشار خون تنهاست و همراه با بالا بودن چربی خون، همراه با بالا بودن مرض قند و ایناست، باز فرق میکنه نظر دادن. ولی اگر که حتما ببین الان بین افطار و سحر زمانی نیست، در نتیجه به نظر من توصیه اینه که خیلی سعی کنن افطار کم بخورن و در مقابل سحرشون غذاشون تکمیل کرد. مثلا اینه که بعض افطار و شامشون با همه، این خیلی بده، این زیاد خوب نیست. سلایی که افطار میکنن حتی اقل نیم ساعت، یه ساعت بعد مثلا یا یه ساعت دو ساعت بعد شام مختصر بخورن. یه ببینید میده که خالی بوده، یک مرتبه آدم اون میده رو به کار بندازه، تمام سیستم قلب و عروق هم به هم میخوره. پس اما سحر میتونه میتونه غذای نسبتا کامل خوبی بخوره که بتونه تحمل کنه این.
با توجه به جدی بودن و عارضه دار بودن بیماری فشار خون بالا، اگر در مورد عوامل و دلایل خطر یا ریسک فاکتورها برای این مریضی به ما معلومات بدین که چه کارهایی چه عواملی ممکنه که خطر ایجاد فشار خون بالا بره، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید خب فشار خون مادر بیماری هست. شما در تمام عمرتون فشار بود تو چشم ممکنه باعث خدا نکرده کوری بشه، تو قلب سکته بشه، نارسایی قلبی جا تو مغز سکته مغزی جا باعث لنگیدن پا بشه که سرد میگیره پاش درد میگیره میشونه در دیگه با سرد دیگه رو میگیره پاش درد میگیره بس فشار خون قلمون بیماریه یه مادر تمام بیماری خواست خب این عوارش خب بدترین کار اینه که یه نمک بخوره، از نمک پرهیز کنه و خانواده هایی که معمولا فشار خونی هستن سعی کنن لااقل بچه که به دنیا آمده زائقه‌شو به نمک زیاد جلب نکنه که این نمک خوردن عادتی بعضی هنوز غذا نخوردن نمک میپاشن. ببینید این کارا خیلی برای فشار خونی خطرناکه. اما یه مسئله هست، بیمار دکتر رفته دارو میگه فشارش کنترل میگه دکتر یه دکتر دیگه فشارشو میگه بسید خانم آقاش به فشار شما 13 هست میگه که چرا دارو میخوری؟ این خطای پزشکی باید بدونی که دکتر قبلی که دارو بهش داده با اون دارو فشار 13 هست این قطع میکنه دو سه روز هم هیچ اتفاقی نمیفته، یک مرتبه با یک استرس فشارش میشه 20 خدا نکرده سکته مغزی یا قیزی مغزی میکنه. پس فشار خون توصیه من نجد فشار خون خوب شدنی نیست ولی کنترل شدنیه و جلو عوارض فشار خون میگیره و اون اینه که شما دارو تونه تا 120 سال که اون میکنید باید بخورید، از دارو خسته نشید، اتفاق خطرناک وقتی میفته که شما از دارو خسته شد.
دکتر صاحب اگر کسی عمل آنژیوپلاستی برای خلق کردن که الان بسیار زیادم شده و یک عمل بسیار مرتب و ارزشمند است برای معالجه مریضایی که رگهای قلبشان کم شده و خطر سکتههای شدید و حتی مرگ ناگهانی را دارند، با تشخیص من یک وسیلی با نام استنت یا فنر یا بالون و زبان ساده را داخل رگ میگذارند. بیماران با دوا و مراسمتها سالها با سلامت زندگی میکنند، یعنی بیمارانی که آنژیوپلاستی کردن با فردگشان استنت یا بالون گذاشتن. اینایی که این کار کردن و دوام مصرف میکنن شرایطشان برای روز گرفتن چه قسمی است؟ مخصوصا اگر خودشان بخواین دوست داشته باشند که این حکم الهی را و این فریضه را انجام بدن، اینا چه کار میکنن؟
خب ولی طبیعی بیماری جدی دارن استنت دارن تو بله خودشون از اون قدم بیماری زمینه دارن. خب ایشون هم عاشق روز گرفتن، من صلاح میدونم که یکی دو روز روزه بگیرن اگر بعض افتخارشون بد نشد فرداشن دست نخسته و اگر خیلی مشتاقن که میدونم مشتاقن احیار اون سه روز اشکال نمیدونه که بتونی سه روز درمون کنم چون ایشون بیماری جدی داره استنتور حتما قرصای شوچوچی اون میخوره که اینا جدیه و در تابستون که سیام این زرس هوا گرمه خونش قلیتر میشه. ایشون خود بهتره که من توصی به مرزا بینه یکی که روزو بگیم یه دیگه برگفتار هم زد شد بفرده شد.
در مورد کنترل فشار خون که گفته بهترین زمان چک کردن اول صبح بعد از بیدار شدن از خواب است که ببینیم فشار خون ما چند چیه. حالا اگه بنده بخوام این فشار خون خودم در طول روز کنترل چک کنم او خواب صبح چقدر باشه؟ زور دفتر صاحب یا چاش چند باشه؟ عصر یا نماز دیگر و شب چقدر باشه؟ یک راهنمایی بکنید.
خب بنازم زن شما خواب بلند میشه فشار تمام کرده 13 رو 8 باشه، به طرفای زور مثلا میشه 14 روی 8 ساعت، مثلا بعد از دو ساعت 6 و 7 هم ممکن بشه 15 16. هیچ مهم نیست، اما اینکه شما در طول این فعالیت میکنه و باید متغیر باشه. شما این فکر نکنید که باید شما موقع خواب ایستادن از پله بالا رفتن قضا خوردن فشار ثابت باشه. خداوند توی درست کرده که ما خودم رو وقت میدیم با شرایطی که برای مثلا قضا میخوریم عصبانی میشیم میدوییم فعالیت میکنیم باید بالا پایین برسیم. اگر بخواد ثابت باشه که نمیشه. پس برای این باید در طول روز فشار تحریک کنیم.
دکتر سعدی اصطلاح و مسئله فشار خون عصبی میان مردم رایج شده و میگن که مثلا فشار خون بالای من به خاطر اعصاب و شرایط عصبی است و بعضی فکر میکنن مهم نیست. این اصطلاح و این مفهوم و این برداشت که دارن تا فشار خون عصبی فکر خون کردن رو میخواید
بله. ببین الان هر کس عصبانی بشه باید فشارش بشه 18. اگر این نشه میخوره زمین، یعنی سرش گیج به سرکوب میکنه. پس بنابراین ما فشار خون عصبی نداریم. هر آدمی عصبانی بشه فشارش میره بالا، بعد میتونه. اما اگر فشار خونی عصبانی بشه و فشارش بره بالا ممکن قتل بشه. خب طبیعیه اگر آدم موقع عصبانی و قلبش تون نزنه فشارش بالا نده خب میخوره زمین.
خب به عنوان آخرین سوال برنامه امروز، ای که در میاری دستگاه فشار فشار سنجه دیجیتالی خوب هستن یا انواع بهتر آن و دیگه یکی از کدام دست ما فشار از دست راست یا چپ کدام بهتر است؟
خب ببین دست راست معمولا فشار از دست چپ بیشتر و برخلاف باور غلط میگن فشار دست چپ بالاتر نه 10 تا 15 تا مثلا دست راست میتونه 13 باشه دست چپ 12 باشه اونقدر ارزش نداره. خب بهترین دستگاه فشار خون جیوه‌ایه، بعد عقربه‌ایه، بعد این دیجیتالی هست که معمولا ممکنه دو سه تا شماره خطا داشته باشه. ولی یادتون باشه با اون دیجیتالی فقط باید یک بار بگیری و اگر همون لحظه دو بار بگیری یه چیز دیگه نشون میده. با اون فقط یک بار بگیری و دو کنگه دست راست.
خب تشکر میکنیم از دکتر سعید منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق و پایشان خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز و تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زدوان هستیم. امیدوار هستم شما ما را همراهی میکنید.
مردم حدیثیهم و بحثیهم حیث یتحدثون عن روحنا و اصحابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تقویم‌شناس. بحثی که امروز می‌خوام چند دقیقه خدمتتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری ها هم دارن به این جلسه مثلا مراجعه میکنن و خب از شکایت دارن و خوب العاده حس ترسناکی در کنار اون درد دارن از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه یا مثلا مشکلات حاد ریوی مثلا درگیر باشن. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی رو براشون انجام بدیم بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشه چه نباشه و طبیعتاً سابقه فامیلیشون و سابقه سنشون و وضعیت که اون شرایط مراجعه کنن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره با قبل مراجعه کنن، توجه به علائمتون هم خیلی مهمه. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست
یکمیله و
باعث میشه که خیلی شاید بهتون توجه کنید. میخوام تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید از این بابت که علائم شما نحوه شما شدن و تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگهی که همراه با این درد قفسه سینه دارید برای ما خیلی های اهمیت هست. توی تصمیم گیری ها بعضا با یک شرح حال کوچیک ما رو مجبور میشیم که مستقیم تو سی سی یو هستم و به وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون نحوه شروعش در کنار اون استرسی که قطعا برای واقع داریم توجه زیاد، اما ما برای این درد قبل از رسیدن به بیمارستان باید چیکار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن، بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراه دارن اما تا اون ها بیان شده اولا بیماران قلبی به هیچ کنه نباید حلیفت زیادش تو حالت آرامش اگر امکانش باشه زیاد شرایط تنقلی به درمت پنجرهی باز بشه یا حتی اگر فردی به هر دلیل فرد بذارن که بتونه تنقلی بهتری داشته باشه اتفاق بیفته و اگر امکانش هست قرص زیر زبانی رو بذارن مسکنات دیگه مثلا ناپورسان حتی دیکلوفنات دارو که هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای که کمی درد رو کاهش و بیمارو به اون ناسی
شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال بسپاریم.
masu son kullu zaman da ku muna nan a adireshin Facebook
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلام زاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید مقامات ایرانی و حکومت طالبان در روابط نزدیک همسایگی بین ایران و افغانستان و ضرورت گسترش این روابط در عرصه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری گسترده سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان رضوی و برخی موارد دیگر می‌پردازیم. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هرات در واکنش به پیام وزیر خارجه ایران که سفارت تهران در کابل آن را منتشر کرد تأکید کرده که اولویت کابل برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه است. رحمت الله فیضان با نشر پیامی در صفحه ایکس خطاب به مسئولان ایرانی نوشت: بیاید با بهره‌گیری از امکانات موجود در کشور رفاه و پیشرفت ملت‌ها را به گونه‌ای تأمین کنیم که از دشمنان مشترک بی‌نیاز شویم. وی با اشاره به پیشینه تاریخی مشترک ایران و افغانستان خراسان اظهار کرد آغوش ما و پهنای خراسان بزرگ باز و در این راه عزم ما همچون کوه هندوکش استوار است. سفارت تهران در کابل با انتشار پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه ایکس نوشت همسایگان ما اولویت ما هستند. سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در دیدار با سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد افغانستان بستر مناسبی را برای همکاری‌های دو جانبه در بخش آب و انرژی فراهم کرده است. عبداللطیف منصور و علیرضا بهبهی در این دیدار بر سابقه نیک همکاری‌های دو کشور تأکید کردند. منصور بر توسعه و تداوم این همکاری‌ها به ویژه در زمینه پروژه‌های توسعه آب و انرژی تأکید کرد. وی تصریح کرد در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری در افغانستان از هر لحاظ مهیا بوده و حکومت از گسترش همکاری های توسعه‌ای و اقتصادی و ویژه با کشورهای همسایه استقبال می کند. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این دیدار خاطر نشان کرد که ایران مصمم است در زمینه اجرای پروژه های توسعه‌ای آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. یک فعال اقتصادی افغانستانی در ایران گفت ادوای افغانستانی در خراسان رضوی با سرمایه گذاری مستقیم در دست کم 70 کارخانه و واحد تولید و خدماتی و 32 هتل به طور کامل این مجموعه ها را اداره می کنند. بشیر احمد اربابی رئیس سابق انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران افزود ادوای افغانستانی با سطح رسمی حدود 1600 شرکت در حوزه های اقتصادی شامل هتلداری و گردشگری، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی در ولایت خراسان رضوی و ویژه مشهد مشارکت اقتصادی فعال دارند. و اظهار کرد همچنین 13 هتل جدید با سرمایه یزبای افغانستانی در این ولایت در حال ساخت است که ساخت برخی از آنها تا 70% پیش رفته است. همکارم حسین زاده در گفتگویی با بشیر احمد اربابی در ابتدا از وی در مورد چگونگی فعالیت سرمایه گذاران افغانستانی در خراسان رضوی پرسیدم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی همکاران و همکاران کشور خراسان رضوی و شهریار در
اجرای قانون جشن خود به عقل عالی و عالی و طول جمهوری جان بعد به تسلیم و تسلیم
در هر بود که شما رو واسه که چون شورا
نشه.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرد و منظور ارائه خدمات بهتر بر مراجعین ساعات کار این مرکز در ماه مبارک رمضان افزایش یافته است. همکارم شینواری در گفتگو با بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار در ابتدا در این موقع اشاره کردند.
خوشبختانه در ماه مبارک رمضان به جمله برخوردی از اطلاف الهی و با همه اینکه به عمد آمد با محمد خدمت در خان بودستیم ساعت کار نمیدرسکی رو در مطمئنس رمضان افزایش بدیم. پیش از این حتی ساعت نماز نهار دوستانم که بودن مثلا دو ساعت دوازن رو بودن مجلس مطابقات رو کرد. بعد از شروع ماه مبارک رمضان ما اون ساعت نماز فقط دوستان قرار دادیم، هم زمان ظهر رو بیشتر دوست دارن خواهد و هم بعد از ظهر یک ساعت بیشتر. این باعث شده متقاضیان فضاهای های دور نزدیک مطب بتونیم در اثر وقت ما کارشون انجام بدیم. تمام تلاش سرباز میگردین هستیم متقاضیانی که به ما مراجعه میکنن حداکثر ظرف 24 ساعت، یعنی اگر بتونیم از ظهر به بعد هم اگه تشریف بسه تا فردا این تسهیلات و صدور ریش بانکی هم اینا انجام بشه و روابط خودشون رو در میان بگذارن. خوشبختانه میتونیم با همکاری و بدیهی که انسان خودمون در افغانستان تونستیم این روند رو حفظش بکنیم، هدف ما این هستش که با افزایش دوری بومی خودمون بتونیم این تعداد خدمات رو به متقاضی بیشتر بکنیم. همطور که تعداد بیرون ثبت نام متقاضیان برای درخواست روابط به صورت کامل در آنلاین حل میشه، بعد از اینکه انجام شد اونا فرصت یک ماه دارن از زمان بعد از صد سی صد یک ماه بگیشه مراجعه بکنن به صورت مستاره بکنیم و روابطشون صادق میشه. تمام تلاش ما هم این بوده که از روزی که اتصالات میان وارد نمایان میشه حداکثر در ۵۰ ساعت تا فرداش ما این روابط رو بتونیم ارزیابی کنیم. خوشبختانه ماه پربرکت و پرفضیلت مبارک رمضان این شرایط رو برای ما فراهم کرده که بتونیم میزبان مقامات منطقه باشیم. هر سال ما میزبان افطار هستیم و برای امسال هم همین برنامه رو توی دستور کارمون قرار دادیم.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان بین المللی خود تجلیل میشه. سرکنسول در این باره هم برنامه هایی داریم.
همونطور که استحضار دارید روز جهانی بازکار نظر مقام معظم رهبری و همینطور گفتگوی روز بیمارستان این روز هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرامی داشته میشه و تمام مردم مسلمان جهان در این روز برای حمایت از مردم و از مردم فلسطین با هم شعار همبستگی به سر میدن و این موضوع در افغانستان هم هر سال برگزار میشه. ان شاءالله که برای برنامه امسال هم ما همین برنامه رو خواهیم داشت. ما در سطح شهر اگر نیاز باشه پلاکارد نصب می‌کنیم، اگر شرایطی برای سخنرانی باشه آماده هستیم که سخنران اعزام بکنیم و در کنار برادران افغانی هم آماده هستیم که اگر برنامه ما یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هست. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم. دوی شورای برنامه‌ریزی می‌کنیم. قرار هست که انشاءالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم. بکنیم و این پیشنهاد خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تحصیلات ویژه و سریع برای فرجال فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو بتونیم افزایش بدیم. راجع به این موضوع داریم کار میکنیم. انشاءالله تو اولین ملاقاتی که با دوستان در اتاق بابت داشته باشیم و تمام ولایت این موضوع رو به پایان ایشون میرسونیم و انشاءالله این اتفاق هم به زودی رقم خواهد زد. ولا
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد پیشتر ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار کرد. مقامات مسئول ایرانی و حکومت طالبان در این ضیافت بر تحکیم و گسترش هرچی بیشتر روابط بین دو کشور و ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
مقامات ایران و افغانستان بر تحکیم بیشتر روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید نمودند و گفته مقامات تامین روابط در حوزه های مختلف و ایجاد فضای باورمندی برای دیگر به نفع هر دو کشور می باشد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار نمود که در این ضیافت به شمول مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار تعدادی از رؤسای ادارات ولایتی اشتراک نموده بود. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در نشست بعد از مراسم افطاری با اشاره به آیه شریفه قرآن که هم رسمان خدا را محکم بگیرد و از هم جدا نشود بر لزوم اتحاد و همبستگی امت واحده اسلامی و استمرار حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید ورزید. وی همچنین افزود جمهوری اسلامی ایران بر پایه حسن همجواری سیاست همسایگی را دنبال میکند.
امروز مانند همیشه و بیش از همیشه مصلحت الزامی امت اسلامی اتحاد به معنی واقعی و ید واحده بودن در برابر تهدیدات و دشمنی‌های صهیونیست و آنتی‌خودی وفق مرجعیات مقام معظم رهبری آخرین هر سال برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در کنار همدیگر همزنان جهان شاهد این رخداد عظیم بر سراسر دنیاست و انشاءالله در کنار برادران افغانستان یک صدا و همدل برای اتحاد علیه ظلم و ستم در روز جهانی
در مهمانی افطار میزبان معاون محترم والی و برخی مقامات مسئولین عالی رتبه منطقه مشرقی بودند. در نشست مشترک پیرامون مسائل مختلفی با هم به گپ و گفت نشستیم. در خصوص مسائل اقتصادی تاکید شدش که به دنبال تقویت روابط اقتصادی هستیم. انشاءالله شرایط برای سفر و تجارت بازرگانان هر دو کشور بیش از پیش فراهم بشه و انشاءالله در خصوص مسائل مختلف هم که نیاز به همکاری‌های بیشتری وجود داره هم فکری و صحبت شدش و انشاءالله در برنامه‌های آتی ملاقات‌های مختلفی رو با مقامات و مسئولین محترم سایر استان‌های حوزه مشرقی هم در دستور کار قرار دادیم و انشاءالله در صحبت‌ها و گفتگوهای آینده می‌تونیم موضوعات بیشتری رو برای پیگیری
دینی اذاعه کسوهیلی صوتی جمهوری اسلامی ایران ایتوتنازیا کتوکا هاپا
سخنگوی حکومت طالبان در بخشی از گفتگویی که با خبرگزاری ایران داشت تاکید کرد با توجه به
Suratul Fajr, aya ya kwanza mpaka ya 14.
اسماعیل بهایی سخنران وزارت خارجه ایران و انتشار در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات آقای نجف ما با مقامات در افغانستان در گفتگوی مستمر هستیم و رابطه همسایگی یک رابطه همیشگی است.
ما در گفتگوی مستمر هستیم با مقامهای متخصص افغانستان و این موضوعات به عنوان دغدغه ها و موضوعات نگرانی ما و درک مشترک طرف نسبت به اهمیت روابط همسایگی و ضرورت رابطه همسایگی رابطه ایست که همیشه وجود داشته و خواهد داشت و حتما همسایگان باید همیشه در روابط با یک دیگر و در کردهایی که نسبت به یک
شنوندگان گرامی و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس pastoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی رادیو دری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3836 و در افغانستان 0794-7474
na kila vilivyo viwili na kila vilivyo kimoja kimoja na kwa usiku unapopita na hapa nasema kuwa pana katika haya kuonekana kiapo kwa mwenye akili na kuogopa. Je, hukuona jinsi mula wako alivyowafanya Adi ya Iran waliokuwa wenye majumba marefu marefu ambao hawakuumbwa mfano wao katika miji mingine, na Thamudi waliochonga majabali wakayafanya majumba kwenye uwanda wao, na Firauni mwenye majumba kama vijiji ambao walifanya maovu katika miji kisha walizidisha humo fisadi. Kwa hivyo Mola wako aliwapiga mjeledi mmoja tu wa adhabu. Hakika Mola wako ni mwenye kuwako katika malimbizo. Tumekuandalia mbali na taarifa ya habari za dunia na uchambuzi wa kisiasa, tuna mawaidha kuhusiana na dharba ya Imam Ali alayhi salam. Kadhalika tutakuwa na dua ya Lailatul Qadr, endapo Mungu ataruhusu tutafunga matangazo haya
kwa muhtasari wa habari za dunia. Mpenzi msikilizaji, nakukumbusha kwamba mbali na kutusikiliza kupitia masafa mafupi ya shortwave na vile vile kupitia intaneti, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM, hususan kwa msikilizaji wetu aliyeko Tanzania kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga. Ni idhaa ambayo inasikika pia katika nchi nyingine za kanda Afrika Mashariki na Kati. Iwapo una kinamuzi cha Azam, tovuti yetu ni www.studio.com/sw. Una fursa ya kushiriki katika kundi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumia harafa kwenda kwa nambari ya alama ya kujumlisha +989035065487.
روزها و شبهای با برکت رمضان در حال گذر است. رمضان از نیمه گذشته و به شبهای
نیرکی اکو دیمونه از موجه نمسو سیکو هفوه جیر تهران سوان نه موجه کمیل مغربی کساز افریکا مشاریکی نه کمیل مغربی کمیل کساز افریکا کاتی ایفوتایو نی تعریفه ی خبر زبنیا
شب نوزده همه
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم
ورحمه
الله وبركاته. وعمل ذلك كبيسا نكمل بالوكيز
استشهاد وإصابة العشرات من الزرة الجديدة للاحتلال في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.
دنيا يا كسيريشوا نا أوكاتيل وإسرائيل وكوندليزا فيتا ديازا. حركة حماس
تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال بحق سكان القطاع.
أمير وقطر وكتانيشا فينغوزي ودي أرسينا رواندا
وطيران عدوان الأمريكي يكون مجددا غارات على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.
إيران هنوز مديني بين 8 دولار بلين 12.
أهلا بكم وإلى التفاصيل. استشهد 14 مدنيا وأصيب العشرات أسرى شهدات القوات الاحتلال بيت عزار في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية باتباع قتلة حياة قصف الاحتلال على غزة إلى 60 تحديدا في الساعات الماضية. وأوضحت المصادر أن الحوثيين استهدفت مركبة مدنية برفح
يعني هو
اللي